دو بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شمار کشته شدگان دو انفجار در نزدیکی سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسید. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید از سال آینده پرداخت یارانه نقدی حذف می‌شود. معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد هیچ نویسنده‌ای ممنوع القلم نیست. درود شنوندگان ارجمند. شمار کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسیده است. رایزن فرهنگی ایران در لبنان در میان کشته شدگان گزارش شده است. گزارشگر رادیو فردا در بیروت پایتخت لبنان ایلیا جزائری را که در محل واقع حضور دارد روی خط داریم. آقای جزائری، اینک گزارش ها حاکیه که وابسته فرهنگی سفارت ایران در انفجار بر اثر انفجارها کشته شده. تازه ترین خبرها چیه؟
بله این خبر رو آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان هم تأیید کرد. گویا آقای انصاری در حال ورود به سفارت بود که این انفجار اتفاق افتاد. تعداد کشته شدگان هم بالا رفته. بنابر اعلام مقام های رسمی، البته آمار نهایی نیست، گفته میشه 23 نفر کشته شده و 146 نفر زخمی شدند. همچنان نیروهای امدادی در حال انتقال پیکرهای کشته شدگان و همچنین زخمی ها هستند. هنوز منطقه کامل بسته هست و آثار انفجار هنوز جمع نشده. مسئولان دولتی لبنان حضور دارند در منطقه، از جمله آقای وزیر بهداشت لبنان حضور داره و وضعیت الان به این گونه هست.
همچنین گزارش شده آقای جزیری سوریه این انفجار رو محکوم کرده. واکنش مقامات ارشد لبنان مانند رئیس جمهوری چگونه بوده؟
من نیدم هنوز بیانیه ریاست جمهوری، اما تمام مقام های لبنانی که حاضر میشن در محل محکوم میکنن، میگن ما در درجه اول محکوم میکنیم انفجار رو، جدا از این که چه کسی عاملش باشه. این انفجار یک انفجار تروریستی هست، چیزی هست که همه مقام های لبنانی میگن، ولی خب اتهام هایی هم بعضی وقتا رد و بدل میشه. هر گروه طرف مقابل رو نه که متهم کنه در دست داشتن در انفجار، بلکه مواضع سیاسیش رو زمینه ساز انفجار ها میدونه. شنیدم که سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته این انفجار کار ایادی اسرائیل بوده و به طور مشخص هم سفارت مورد هدف بوده.
ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، از محل حمله تروریستی ساعتی پیش در نزدیکی سفارت ایران گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کاخ سفید واشنگتن اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز قرار است با رهبران سنای ایالات متحده دیدار کنه تا آخرین وضعیت گفتگوهای هسته‌ای 5+1 با ایران رو به اطلاع اونها برسونه. بهروز کارونی از رادیو فردا همراه ماست. آقای کارونی، اوباما پیشتر اعلام کرده بود که از نمایندگان سنا که طرح تحریمات جدید رو در دست تهیه دارن تقاضا کرده بود که این طرح رو پیش نبرن و بذارن مذاکرات ادامه پیدا بکنه. فکر میکنین که آیا اوباما بتونه با حضورش در سنا نمایندگان رو متقاعد کنه، یا اینکه اونها همچنان مصر خواهند بود که این طرح رو پیش ببرن؟
سلام آقای خمسپور عزیز، بنده شنوندگان گرامی. خب همطور که خبرگزاری های رویترز و فرانس پرس اعلام کردند و شما اشاره کردین، آقای اوباما قراره با رهبران جمهوری خواه و دموکرات سنای آمریکا دیدار بکنه، از جمله رئیس فراکسیون دموکرات ها در سنا و اعضای جمهوری خواه در کمیته های بانکی، بانکداری، روابط خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعات سنا، و قرار است از اونها بخواد که از تحریم جدید ایران خودداری بکنن. تحلیل کاخ سفیدم این هستش که در شرایطی که مذاکرات ژنو مذاکرات اتمی با ایران در جریان هست، نباید موضع هیئت مذاکره کننده ایرانی تضعیف بشه و اگر تحریمی هم وضع بشه در حقیقت به سود تندروهایی در داخل ایران هست که مذاکرات رو بی‌نتیجه میدونن و میگن واشنگتن در مذاکرات جدی نیست.
خیلی جالب است چون کسانی که نمایندگانی که این طرح رو دارن پیش میبرن و حوادثشن که تحریم های ایران شدت پیدا کنه از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند.
درسته، اتفاقا خبرگزاری رویترز هم به این موضوع اشاره کرده و گفته که ایران و و پرونده اتمی ایران یکی از معدود زمینایی هستش که هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان، البته تندروهای اونها زمینه مشترکی دارن و اشاره کرده که در قطعنامه‌های گذشته هم که تحریم‌های علیه ایران تصویب شد دموکرات‌ها هم نقش اساسی رو داشتن، به طور مثال در مجلس نمایندگان که اکثریت با جمهوری‌خواه است و خب مجلس سنا که اکثریت با دموکرات است.
پیشتر اوباما اعلام کرده بود که اگر گفتگوها به نتیجه نرسه خب تحریم ها رو میشه افزایش داد و البته نمایندگانی که هوادار پیش برد این طرح هستند معتقدند که همونگونه که نخست وزیر اسرائیل اعتقاد داره بنیامین نتانیاهو که بعد فشار همچنان باقی بمونه که بتونن اونها این توافق رو که توافق مناسب میدونن بتونن حاصل کنن با تهران. حالا آقای اوباما با حضورش در سنا آیا فکر میکنین که بتونه که این فرصت رو به نظر میرسه که منطقی به نظر میرسه که گفتگوها انجام بشه و سپس طرح پیشبرد تحریم های شدید پیش بره؟
این درسته، ضمن این که خبرگزاری رویترز به نقل از برخی از قانونگذاران آمریکایی اعلام کرده که به نظر نمیرسه قطعنامه علیه ایران حداقل تا حدود دو هفته آینده به تصویب برسه و خب این درسته به نوعی به بعد از تعطیلات موکول شده در مجلس سنای آمریکا، ولی خب به نوعی همین هم فرصت هست برای دولت آمریکا به خصوص که مذاکرات اتمی هم قرار فردا در ژنو اثر گرفته بشه.
سپاسگزاریم بهروز کارونی همکارمون، تازه ترین تحولات در ارتباط با طرح تحریم های شدید علیه ایران رو که در سنای آمریکا در دست بررسی و تنظیم هست پیگیری میکرد. و اما شورای ملی مقاومت که بازوی سیاسی مجاهدین خلق به شمار میرود روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پاریس اعلام کرد تأسیسات جدیدی رو که به شکلی مخفیانه و در کمک به برنامه هسته‌ای ایران ساخته شده شناسایی کرده. پیش از این سازمان مجاهدین خلق از چندین سایت هسته‌ای از جمله تأسیسات غنی‌سازی نطنز و راکتور آب سنگین عراق پرده برداشته بود. البته راکتور آب سنگین عراق که گزارش میشه در دست احداثه. در همین حال برخی دیگر از افشاگری های مجاهدین خلق درباره فعالیت های محرمانه هسته‌ای در ایران تا کنون از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا کشورهای غربی تایید نشده است. شاهین قبادی سخنگوی مجاهدین خلق در پاریس در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا از جزئیات تأسیسات جدید مربوط به برنامه هسته‌ای ایران میگوید.
اطلاعاتی که امروز مقامت ایران در پاریس در کنفرانس مطبوعاتی افشا کرد مربوط به سایتی هست که با شماره 012 در داخل رژیم شناخته میشه. این سایت مستقر در منطقه نظامی مربوط به صنایع نظامی هفته تیر اصفهان هست. این منطقه در کنار جاده اصفهان شیراز در نزدیکی مبارکه است. فاصله این منطقه نظامی از شهر مبارکه 10 کیلومتره. این سایت 012 به صورت کاملا مخفی ساخته شده. ساختش از سال 1384 چمسه شروع شده و مرحله تحصیل تونل هاش در اوایل سال 1388 به پایان رسید. کار ایجاد تأسیسات مورد نیاز این سایت بعد از این تاریخ شروع شده و اکنون در شرف اتمام هست. طبق اطلاعات موثقی که مقامت ایران از طریق منابع خودش در ایران کسب کرده، سایت 012 متعلق به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست که با اسم لاتین SPND شناخته میشه. سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در حقیقت مرکز فرماندهی و مرکز اعصاب ساخت سلاح اتمی، به عبارت دیگه ارگان طراحی و هدایت کننده برنامه تسلط هسته‌ای است. طبق همین اطلاعات متخصصین سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی از این ساعت دیدن کردند و ساخت و نظارت داشتند. همونجور که می‌دونین مسئول بالای سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده است که نفر کلیدی برنامه تسلط اتمی رژیمه. با توجه به حساسیت فوق‌العاده بالا و کاملا مخفی این محل از حفاظت خیلی بالایی برخورداره، به نظری که علاوه بر حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، وزارت اطلاعات خودش مستقیما در اونجا نظارت داره، به نظری که برای رفتن به این ساعت باید از 4 بازرسی در یک فاصله 8 کیلومتری عبور کرد. این ساعت در داخل یک تونل قرار داره. طبق گزارشات شاهدین عینی طول داخل تونل بیش از 600 متر و داره 4 گالری هست. طبق اطلاعاتی که مقامات ایران کسب کرده، شرکت مهندسی قرب قائم که یکی از شرکت‌های برگاه خاتم الانبیاء و پاسداران هست، مسئول ساخت این سایت بوده.
آقای قبادی، شما این اطلاعاتی رو که دریافت کردین چه موقع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دادین؟
این اطلاعات به محض تکمیل شدن در روزهای اخیر در اختیار آژانس قرار داده شده. پروسه جمع‌آوری اطلاعات راجع به این سیستم موازی و این سایت از حدود 1 سال پیش شروع شده و در روزهای اخیر تکمیل شده که در اختیار آژانس هم قرار گرفته.
سوالی که در رسانه‌های ایران هم مطرح شده و در خارج از کشور مطرح میشه این هست که چرا 2 روز مونده به مذاکرات ژنو شما این مسئله رو علنی کردید؟ رسانه‌های ایران امروز افشاگری این سایت جدید و فعالیت‌های دیپلماتیک نخست وزیر اسرائیل برای جلوگیری از توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 رو که اسرائیل اون رو ناکافی دونسته به هم ربط دادن. شما چه دلیلی داشتین که صبر کردین تا 2 روز مونده به آغاز دور جدیدی از مذاکرات ژنو علنی کردین اطلاعات خودتون رو؟
هرگاه که مقامات ایران اطلاعات کافی و متقن به دست آورده و مطمئن بوده که اطلاعات دقیق هستن و از منابع مختلف اونها رو تونسته تدقیق بکنه، اونها رو در اختیار افکار عمومی و جامعه جهانی قرار داده تا مانع دستیابی رژیم آخوندی به اطلاعات اتمی بشه. این اطلاعات در روزهای اخیر تکمیل شده و متعاقبا ما این رو امروز در اختیار رسانه‌های جمعی قرار دادیم.
شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد. روز سه‌شنبه وزیر دفاع و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مجاهدین خلق رو رد کردند و آن را شایع پراکنی برای تخریب فضای مثبت جاری در گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواندند. برمیگردیم به خبری که در صدر بخش‌های خبری در این ساعت در رسانه‌ها و شبکه‌های خبری جهان قرار داشته است. شماره کشته شدگان انفجارها در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 تن رسیده است. رایزن فرهنگی ایران در لبنان در میان کشته شدگان است. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش داد که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان به 23 کشته و 146 زخمی رسیده است. قزنفر رکن‌آبادی، سفیر ایران در بیروت، به شبکه تلویزیونی العالم گفت رایزن فرهنگی ایران در لبنان حجت الاسلام ابراهیم انصاری نیز در این انفجار کشته شده است. سفیر ایران این انفجارها را به اسرائیل نسبت داده است. در این انفجارها چندین خودرو نابود شدند و به ساختمان سفارت ایران و ساختمان‌های اطراف خسارات زیادی وارد شده است. تلویزیون دولتی لبنان منشأ انفجارها را انتحاری اعلام کرده و گفته است یکی از عوامل انتحاری پیاده و دیگری سوار بر یک خودرو بوده است. پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی از انفجار 2 راکت در آن منطقه بود. انفجارها حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی در محله جناح در جنوب بیروت رخ داد. این محله مقر حزب الله لبنان است و در هفته‌های اخیر شاهد انفجارهای متعددی بوده که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شما شنوندگان می توانید در ارتباط با این واقعه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. حمله تروریستی در نزدیکی سفارت ایران در بیروت که بنابر گزارش‌ها بیش از 20 کشته بر جای